ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک اقدام انتحاری در نزدیکی یک حسینیه در کابل دست کم 6 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. یک شهروند آمریکایی در حمله ناکام به پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان مجرم شناخته شد. حکم بازداشت 117 پرسنل نظامی ارتش ترکیه صادر شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مسئولان افغانستان میگویند روز جمعه در پی اقدام بمبگذاران انتحاری در نزدیکی یک حسینیه بزرگ شیعیان در شمال کابل دست کم 6 نفر کشته شدند. بیش از 20 نمازگزار هم که آماده برگزاری مراسم عاشورا می شدند بر اثر انفجار مجروح شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر روی وبسایت رسمی این تشکل به نام اعماق به عهده گرفت. مقام های امنیتی افغانستان گفتند دست کم 2 مهاجم در این اقدام کشته شدند. یک ماه پیش هم 20 تن دیگر که در یک مسجد شیعیان کابل در حال برگزاری نماز بودند در پی یک حمله مشابه کشته شدند. محمود محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله انتحاری روز جمعه را محکوم کرد و گفت مهاجمان نمی توانند با آنچه او حملات غیر انسانی و غیر دینی نامید وحدت مردم افغانستان را خدشه‌دار کنند. پیش از این یک گروه متحد داعش مسئولیت حمله به چند حسینیه و مسجد شیعیان را بر عهده گرفته است. یک شهروند آمریکایی به نام مهند محمود الفرخ به مشارکت در یک حمله انتحاری انفجاری به یک پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان متهم شده بود روز جمعه مجرم شناخته شد. دادگاهی در نیویورک با حضور هیئت منصفه این فرد 31 ساله را که متهم به شرکت در توطئه قتل افراد آمریکایی، کاربرد سلاح کشتار جمعی و حمایت از یک تشکل تروریست خارجی بود محکوم کرد. فرخ ممکن است در جلسه‌ای که کمتر از 3 ماه و نیم دیگر تشکیل خواهد شد با مجازات حبس ابد روبرو شود. داستان‌ها می‌گویند فرخ 10 سال پیش برای مأموریتی به پاکستان سفر کرد تا با پیوستن به تشکل القاعده نظامیان آمریکایی را بکشد. اثر انگشت فرخ بر روی یک بمب منفجر نشده هم به دادگاه ارائه شده بود. داستان‌ها می‌گویند که شریک جرم فرخ موفق شد با انفجار بمب دیگری چند نفر را در پایگاه نظامی چپمن مجروح کند. فرید امام همسفر متواری فرخ هم مجرم شناخته شد. با حکم دادستان‌های ترکیه روز جمعه حکم بازداشت 117 پرسنل نظامی ارتش این کشور به اتهام ارتباط با فتح الله گلن صادر شده است. دولت ترکیه میگوید آقای گلن روحانی ناراضی که اکنون در ایالات متحده ساکن است حامی اصلی اقدام به کودتای سال گذشته بوده است. بیانیه پلیس ترکیه هم که همزمان صادر شده حکایت از آن دارد که عملیاتی در 45 استان این کشور برای دستگیری این افراد آغاز شده است. پس از کودتای نافرجام تیر ماه سال 95 تا کنون بیش از 50,000 تن زندانی شدند و 150,000 نفر نیز به جرم ارتباط با آنچه سازمان ترور فتح الله خوانده می شود از کار معلق شدند. فتح الله گلن اتهامات درباره برنامه ریزی کودتای سال گذشته را رد کرده است. و آمریکا روز جمعه 7 مهر در اقدامی مهم دستور تخلیه بیش از نیمی از کارمندان سفارتش در کوبا را صادر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
یک مقام آمریکایی روز جمعه اعلام کرد حدود 60% کارکنان سفارت آن کشور در هاوانا پایتخت کوبا تخلیه خواهند شد و صدور ویزا برای شهروندان کوبا به مدت نامحدودی متوقف می شود. در حال حاضر تعداد کارکنان سفارت آمریکا در هاوانا حدود 50 نفر است. دولت آمریکا در این حال نسبت به سفر شهروندانش به کوبا هشدار داده و گفته است که حملات مرموزی در هتل‌های کوبا روی داده و با وجودی که تاکنون در مورد هیچ شهروند آمریکایی اتفاقی رخ نداده، اما آنها با سفر به کوبا ممکن است در معرض خطر قرار بگیرند. این مقام آمریکایی گفت که واشنگتن احتمال اخراج کارمندان سفارت کوبا در واشنگتن را مد نظر دارد، ولی تاکنون چنین تصمیمی نگرفته است. چند عضو کنگره از دولت آمریکا خواستند که تمام دیپلمات‌های کوبایی را از کشور اخراج کند. دولت آمریکا در ماه مه دو دیپلمات کوبایی را اخراج کرد، اما تاکید کرد که هدف این اقدام نه محکوم کردن کوبا، بلکه انتقاد از کوتاهی آن کشور در حفاظت از کارمندان سفارت آمریکا در هاوانا است. با گذشت یک سال از بروز مشکلات جسمی مرموز و نامشخص در میان دیپلمات‌های آمریکایی ساکن کوبا، هنوز دولت آمریکا دقیقاً نمی‌داند چه کسانی و یا چه عواملی باعث بروز این مشکلات جسمی شدند که تاکنون 21 دیپلمات و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از این افراد دچار بیماری‌های شدیدی مثل جراحات در ناحیه مغز و یا از دست دادن حس شنوایی شدند. سایر عوارض جسمی عبارتند از سرگیجه‌های شدید، مشکل بینایی و تعادل، بیخوابی و خستگی مفرط. با وجودی که دولت آمریکا تاکنون این موارد را حادثه و نه حمله توصیف کرده بود، اما روز جمعه مقامات این کشور گفتند اکنون آمریکا مطمئن است که این موارد حملات هدفمندی علیه کارمندان سفارت در کوبا است. مقامات آمریکا میگویند رکس تیلرسون وزیر خارجه آن کشور از میان گزینه‌های مختلف از جمله تعطیل کردن سفارت، گزینه کاهش حدود نیمی از کارکنان را انتخاب کرده و از قرار معلوم این تصمیم در مشورت با رئیس جمهوری اتخاذ شده است. کوبا در واکنش به تصمیم اخیر واشنگتن این تصمیم را عجولانه خوانده و گفته است این تصمیم بر روابط دو جانبه تأثیر خواهد گذاشت. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، مناسبات دیپلماتیک دو کشور کوبا و آمریکا پس از حدود 5 دهه تخاصم در سال 2015 حدود 2 سال پیش احیا شد. در پیان سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی و بخشی از محدودیت‌ها در مورد سفر اتباع دو کشور و مناسبات تجاری برداشته شد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید درباره اینکه آمریکا روز جمعه دستور تخلیه بیش از نیمی از کارمندان سفارتش در کوبا را صادر کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش ورزشی رو بشنوید از حبیب روشنزاده.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران محرومیت مهدی طارمی، بازیکن ملی پوش پرسپولیس را از سوی فیفا یک اتفاق شرم‌آور خواند. کارلوس کیروش در جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در ورزشگاه آزادی گفت این یک تمرین دراز مدت است که ما تیان خود را برای بازی تدارکاتی روز پنجشنبه با توگو در تهران و سپس مسابقه با تیم ملی روسیه در شهر کازان آماده می کنیم و ماه بعد هم یک بازی با یک تیم آفریقایی و یک بازی با یک تیم اروپایی خواهیم داشت. کارلوس کیروش سپس سخن را به محرومیت مهدی طارمی، ملی پوش پرسپولیس که در این جلسه تمرینی حضور داشت، کشاند و اظهار داشت شخصا فکر می‌کنم اتفاقی که برای طارمی افتاده برای اعتبار بین‌المللی فوتبال ایران شرم‌آور است و یک نفر باید مسئولیت این اتفاق را بپذیرد. طارمی به دنبال شکایت باشگاه ریزسپور ترکیه به خاطر زیر پا گذاشتن قرارداد از سوی فیفا به 4 ماه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شده است. مسابقات وشوی قهرمانی جهان روز جمعه در شهر کازان روسیه آغاز شد و در بخش ساندای بانوان شهربانو منصوریان از ایران به نخستین پیروزی دست یافت. حریف منصوریان در وزن 65 کیلوگرم ساندکار قزاقستان بود که در همان 50 ثانیه اول ناک اوت شد و شهربانو منصوریان به دور دوم مسابقات راه یافت. اما در بخش طلای مردان دو شرکت کننده ایران، امیر محمد رضایی و مهدی مختارپور، با امتیازات پایین به کار خود پایان دادند و کنار رفتند. نمایندگان چین، اندونزی و روسیه مدال‌های این رشته را کسب کردند. تیم بسکتبال پتروشیمی ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا روز جمعه در چین از تیم الریاضی لبنان شکست خورد و به فینال نرسید. پیروزی الریاضی لبنان مقابل پتروشیمی ایران با نتیجه 74-64 به دست آمد و این تیم لبنانی فینالیست شد. طرف دیگر فینال تیم بسکتبال چاینا کشگر از کشور چین است. تیم پتروشیمی ایران باید برای مقام سومی باشگاه‌های آسیا با تیم بسکتبال آستانه قزاقستان بازی کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه شما شنونده یه برنامه ملاقات خواهید بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70 یعنی از زمان دانشجویی فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 سالش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
و برنامه ملاقات رو از همکارم مهتاب وحیدی راست شنیدید. دیدگاه ها و نظراتتون رو هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.